الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ما قسم الله للعباد شيئا أفضل من العقل. به مناسبت بحثایی که گاهی چهارشنبه ها داریم و در آستانه شهادت امام همام، امام کاظم علیه السلام و سلام و عید مبارک و سعید مبعث هستیم، بحث کوتاهی رو راجع به این دو مناسبت داشته باشیم. مستحضرید، بارها هم گفتیم که شریعت مطهر و مبینان شریعت در مورد نهاد عقل تعابیر متعددی دارند. از جمله این حدیثی که خواندم از وجود مقدس نبی اکرم، ما قسم الله للعباد شیئا افضل من العقل، و اون حدیث معروف از امام کاظم علیه السلام، ان لله على الناس حجتین، حجتا ظاهره و حجتا باطنه، اما الحجت الظاهره فالرسل والانبیاء والائمه و اما الباطنه فالعقول. چند تا نکته رو من راجع به این دو حدیث و امثال این دو حدیث عرض میکنم که رعایت دو مناسبت هم شده باشه. مستحضرید که یک اختلافی هست در تفسیر عقل بین نگاه وحی و نگاه دین و نگاه، من تعبیر میکنم، انسان، یعنی فارغ از دین. با اینکه هم دین عقل رو یک نهاد خوبی میدونه، قدسی میدونه، و هم انسانها، اما خب تفاوت اساسی که هست بین این دو نگاه، مثل عقل در اسلام در آینه وحی و در آینه خردمندان، اینه که در شریعت عقل رو مرتبط میکنه با مبدأ و معاد، یعنی ناظر به مبدأ و معاد میدونه. مستحضر باشید، امام صادق وقتی عقل رو میخوان معنا کنن میگن ما عبده به الرحمن، ما عبده به الرحمن، از یه طرف پیوند پیدا میکنه با مبدأ، از یه طرف ارتباط پیدا میکنه با معاد. اما در دنیا مثل دنیای امروز، مستحضرید، وقتی عقل میگن فارغ از نظارت به مبدأ و معاد، یعنی اون قوه خیر اندیش، صلاح اندیش که مصالح رو از مفاسد و منافع رو از مزار جدا میکنه، کار ندارن. حالا خدایی وجود دارد یا العیاذ بالله ندارد، چنان که کار ندارن آخرتی هست یا نیست. اونا وقتی میگن عقل و غول، منظور اون نهاد مصلحت اندیش که برای اداره دنیاست. البته جداشم میکنن از شیطنت و نمیدونم خیانت و خدعه. بعضی نوشته ها رو بی خود ننویسیم. به هر صورت عقل با دو نگاه میتونه بهش نگاه بشه، اما قدر مشترک این دو نگاه اینه که به هر حال یه نهاد لازمیه، نهادی است که حسن رو از قبیح، مصلحت رو از مفسده، ضرر رو از منفعت جدا میکنه. این احادیثی که از اهل بیت داریم، جالب اینه که چه نگاه بشری به عقل داشته باشیم چه نگاه الهی یا بگیم دینی، حتی با نگاه بشریش هم باز این احادیث در مورد عقل هست. ما قسم الله شیء للعباد شیئا افضل من العقل. یعنی حتی اگر ما عقل رو از مبدأ و معاد هم جدا کنیم، بازم میتونیم بگیم ما قسم الله للعباد شیئا افضل من العقل. این خوب یه نکته که توجه باید بهش بشه. نکته دوم، کارایی از عقل. مستحضرید که کسی منکر نهاد عقل نیست، چنانچه کسی منکر کارآمدیش نیست، اما اونجایی که باید استفاده بشه خیلی وقتها غفلت میشه. من حالا مورد مورد میام که به بحث خودمونم نزدیک بشیم. یکی تو بحث زندگی شخصیه، من و شما خودمون سراغ بیرون نمیریم، سراغ خارج نمیریم، خیلی وقتها در زندگیمون، در قضاوتمون، در تصمیماتمون از این نهاد استفاده نمی کنیم. ولذا گاهی وقتا شده که آدم بدترین تصمیم رو در اون بزنگاه که باید از عقل استفاده بکنه نمی کنه. حالا یا دچار احساسات میشه، یا دچار غضب، یا به هر حال جهل. اونجور که باید از این نهاد استفاده بکنه نمی کنه. و چقدرم ضرر کردیم، چقدرم مبتلا به خسران شدیم به خاطر عدم استفاده از عقل. گاهی وقتا در یه سطح وسیع تریه، مثلا در یه حاکمیت، در یه نظام، آدم ملاحظه میکنه، میبینه متاسفانه اونجور که باید عقل حاکم باشه نیست. یک تصمیمات مثلا زودگذر، موقت، فارغ از اندیشیدن راجع به مصالح و مفاسد دراز مدت، ولذا دچار یه روزمرگی در تصمیم. حالا ممکنه اون حاکمیت برنامه 20 ساله و 30 ساله و 40 ساله هم داشته باشه، اما برنامه داره. ولی وقتی میخواد تصمیم بگیره، برای هفته بعدم تصمیم نداره. خب باز اینجا خسارت‌هایی که هست، ضررهایی که هست در این حکومت‌ها، اگر یه وقت دوستان مطالعه بکنید، خب من بارها عرض کردم ما شیعیان خیلی حکومت تشکیل دادیم طول تاریخ، از صدر اسلام تا امروزه و در کشورهای مختلف، تا قطعا بیش از 100 حکومت شیعی رو ما تو تاریخ داریم، ولی معمولا این مشکل بوده که تو تصمیمای کلان از این نهاد استفاده نشده و لذا بعد از 30 سال، 40 سال، 50 سال، 250 سال، 200 سال رو به اضمحلال رفتن. جالبم اینه که همشون هم با علل مشترک، یا فساد بوده، یا اختلاف بوده، یا بی‌برنامگی بوده، یا سوء اخلاق کارگزاران نظام بوده، به هر حال هیچی دیگه، رفته رو هوا. گاهی وقتا هست از این نهاد در فهم دین، حالا اینا دیگه به ما مربوط میشه، حالا فهم خاص باشه یا فهم عام باشه. فهم خاص منظورم مثلا در فقه، خب فضلا آیا واقعا ما از نهاد عقل در فقاهت، در استنباط آنگونه که باید استفاده کردیم؟ کسی به بنده نمیتونه بگه تو داری رو حد صرف میزنی. حالا حداقل چند هزار ساعت مطالعه رو مثلا ما داشتیم، یا شاید جزوه به کتابی نبوده که من تو این زمینه ندیده باشم، ولی خب واقعش اونطور که باید ما استفاده نکردیم. ولذا گاهی در صحن استنباط یه فتاوایی ظهور میکنه. من گاهی اینجوری فکر میکنم آقایون، که برخی فتاوا اگر بیاد تو صحن عمل، اولین کسی که ازش تبری میجوید خود اون صاحب فتواست. این خیلی جالبه، اولین کسی که براءت میجوید خود اون صاحب فتواست. ببینید که در این قضیه داعش این قضیه رخ داد، این همین در دوران خودمون. خب اینا بر اساس فتاوای اهل سنت اومدن سر کار دیگه. جالبم اینه که این گروه خبیث داعش میدونی تمام کارهاشو توجیه فقهی میکنه، حتی اون آتش زدن خلبان اردنی رو بر اساس متن فقهی استدلال کردن. یعنی اینطور نیست که اینا سر به هوا، بر اساس فتاوای برخی از اونایی که به اصطلاح اینا رو آماده کرده بودن و در کلاس اونا رفته بودن. بعد که این فتوا مجسم شد، خود همون به اصطلاح اساتید اینا از این فتوا براءت جستن، مثل مقدسی مقدسی، نمیدونم اسمش چیه، حالا من تو یاد داشتم دارم، اخیرنم تو این فصلنامه‌ای که انجمن فقه و حقوق چاپ میکنه، قرآن، فقه و حقوق اسلامی، همین شماره اخیرش که تازه اومده تو بازار، دو فصلنامه، اونجا یه مقاله ایست، نه البته موضوعش این باشه ها، ولی بخشی از مقاله راجع به اینه که چجوری برخی از فقهای اهل سنت اینا رو آوردن سر کار، وقتی اینا بر اساس همون فتاوا حکومت تشکیل دادن و همون فتاوا رو آوردن تو صحنه عمل، اینا گفتن نه ما غلط کردیم، این فتوای ما نیست، که از همینجا اختلاف شد بینشون. یعنی اون فقهاشون دیگه کار اینا رو تایید نکردن، که الان هم دیگه تایید نمیکنن. البته اونا بچون نمیاد حالا کسی کشته بشه، ولی به هر صورت میگن نه اینا ما اینو نگفتیم، در حالی که گفته بودن. ببینید این خب یه بخشی از این قصه مربوط میشه به عدم استفاده از عقل در نهاد فقاهت، ولذا تلاشی که ما داشتیم بعد اون فقه و عقل هم نوشته شده همینه که ما در جایی که باید استفاده بکنیم باید بکنیم، نه اینکه میتوانیم استفاده کنیم، باید بکنیم. و البته در جایی هم که نباید استفاده بشه که اونم مهمه، اونم اگر مراعات نشه انسان یه سری نظر میده بر اساس توهم، عقل که نیست، توهم عقل، اونم خطرناک، یه فقه ژورنالیستیه به قول امروزی ها پوپولیستی مردم پسند ارائه میده، بدون این که واقعا فقه باشه. از اینجا دوستان منتقل بشیم به استفاده از عقل در کل فهم دین، نه بخش خاصی از دین. میدانید که ما خب آیات قرآن داریم و هزاران روایت داریم که اونام ادامه وحیه. ما سنت پیامبر رو و سنت معصوم رو میدونید ادامه وحی میدونیم و چیزی مقابل وحی نمیدونیم. ولی ببینید همونطور که استفاده از عقل بدون وحی، یعنی فارغ از دین، فارغ از وحی، همینی میشه که مثلا بشر امروز داره. تازه بشر امروز هم خیلی وقتا از وحی هم استفاده کرده، حالا با تسامحات ما داریم میگیم، و خب غلطه. استفاده از وحی هم بدون عقل غلطه. یعنی اگر دوستان صحبت میکنید، اگر کتاب مینویسید، اگر مقاله مینویسیم، اگر کاری میکنیم، همیشه باید این چراغ، این مصباح، این مفسر کنار وحی باشه. گزاره های وحیانی رو با درک عقل، با ادراک عقل، با این حجت باطن، به قول امام کاظم عمل حجت عمل باطن فالعقول، باید سنجید. و الا یه تفسیری از دین ارائه میدیم که همین میشه، یا پر از تناقض، یا به قول امروزی ها بدون سیستم و نظام، یا همین که هست گاهی وقتا خود انسان هم از این گزاره ها اشمئزاز داره. لذا ساحت دیگری که باید از عقل استفاده بشه در فهم و تفسیر دین به معنای عام. ساحت دیگری که باید از این نهاد استفاده بشه، اگر شماره ها رو دقت کنید، در زندگی شخصی، در حاکمیت، در فهم بخشی از دین فقاهت، در فهم کل دین به طور عام، و پنجم در تطبیق. یعنی بزرگواران، گاهی مردم که چه عرض بکنم، گاهی وقتا خواص امت، اونایی که به هر حال از خواص حساب میشن، میبینی در وقتی میخوان حالا یه تطبیقی بدن یه حقیقت دینی رو، میبینید دوچار سفاهت میشن. قرآن مقابل عقل سفاهت آورده، سفیه آورده، و جهالت آورده، دو تا تعبیر داره. دوچار جهالت و دوچار سفاهت و امثال ذالک میشن. تمام این فرقه هایی که در جهان اسلام، چه جهان اهل تسنن چه جهان شیعه بوده، همش مال همین بیعقلی حالا یا توده مردم، یا حتی گاهی وقتا خواص. من البته قبلا که خونده بودم، اخیرا هم به یه مناسبتی داشتم میخوندم راجع به همین علی محمد باب. خب جالبه، حالا این جزئیاتشو بدونید جالبه، یعنی دقت کنید میدونید که این پسر متولد 1235 در شیراز، علی محمد باب در سال 1266 که اعدام شد، یعنی کل عمرش 31 سال. این زندگی نامش رو بگم، خب قاعدتا تا 10-12 سال که شیراز بوده، و حتی میگن گاهی بیرون از شیراز، بعد میاد بوشهر، 5 سالی هم در بوشهر هست، یک جایی مال داعش که ظاهرن اونجا دیگه ارتباطش با انگلیس برقرار میشه، و ظاهرن مثلا در حالا پشت بام بوشهر ریاضت میکشیده، میگن همونجا هم اختلال حواس پیدا میکنه، آفتاب بوشهر، اونم 5 سال متوالی. 21 سالگی میره نجف، حالا تصور کنید. حالا میگن جور خاصی بوده ریشش رو میتراشیده تو اون فضای نجف، حالا چیزایی که گفتم. سه سال درس یه کسی، حالا اونم مشکوکه در زندگیش، سید کاظم رشتی، یه دفعه 24 سالگی به سرش میزنه که از نهاد بابیت استفاده کنه. میدونید که نهاد بابیت در فرهنگ شیعه بعد از این آدم یه نهاد منفوری شد و الا نهاد بابیت بوده در شیعه و البته قبلش هم ادعایی کرده بودن بعضی ها، اما به این عنوان از اون زمان مطرح شد. ما داشتیم بعضی ها که باب علل ائمه بودن، همچنان که ائمه هم مثل باب علل رسول و علل الله بودن، ولذا نهاد باب یک نهاد رازدار صاحب اسرار، نهاد وکالت که توسط امام کاظم حالا یا پیریزی شد یا خیلی توسعه پیدا کرد رو اختلافی که هست، و نهاد سر وکالت یعنی صاحب سر، باب، وکیل، سر وکیل، وکیل ارشد. خب اینا بود و خیلی هم بودن آدم های صالحی که در واقع به اصطلاح باب الالعمه بودن. ما تا این اومد در همین جوانیش با این سابقه سه سال تحصیل، اونم پرو یک، حالا میگم خود اونم جای بحث گفته او داره سید کاظم رشتی، و بعد اون میاد اینو نسل میکنه به عنوان باب. اینجا ببینید دیگه چقدر عقل داره صحنه‌داری میکنه. و بعدم اون فتنه‌ای که مستعذرید ایران رو مشغول کرد که هنوزم به عنوان یه فتنه مطرحه، و بعد کسانی که دنبال این جوانک را افتادن، اون ابوالفضل گلپایگانی هست، کتابش هم اخیراً ضمن اون کتاب نقد اون عالم امیرکبیر چاپ کرده. خب کسی که کفایه، رسائل، مکاسب، ببینید یه دفعه یه همچون چیزی پیش میاد، جریانی که الانم به یه شکلی دیگه درگیرش هستیم. جالب اینه که چقدر مشابهت داره. یه دفعه یه جوانک پیدا میشه با مثلا یکی دو سال درس خوندن در نجف ادعاهایی میکنه و چند تا بیعقلم دنبال خودش میکشونه. به هر صورت نکته ایست که باید انسان توجه بکنه که از زندگی شخصی گرفته تا بیاد، مخصوصا من و شما که دوستان بحث فهم دین رو داریم، حالا چه در قالب مجتهد و فقیه، حتی در غیر این قالب. من یه جمله باز عرض بکنم، میدونید معمولا مثلا ما یه روایتی رو میخوایم فتوا بدیم، اینقدر اینور و اونورش میکنیم، آخرش هم ممکنه بذاریم کنار، ولی ما این دقت‌ها که من اسمش بذارم استفاده از عقل به یه نوعی، ما تو جای دیگه نداریم. یعنی منبری‌های ما دیگه مثل اینکه یله و رهان، حداقل خیلی هاشون مبلغان ما یله و رهان، اونایی که کتاب میخوان بنویسن یله و رها، بر میداره یه سری روایات ردیف میکنه بدون اینکه تو اون تعاضد حلقوی و هرمی ببردش، بسنجه، سند رو بررسی کنه، دلالت رو بررسی کنه، شأن صدور رو بررسی کنه، شأن نزول رو بررسی کنه. حالا میبینی که یه جریان را میاندازه، یا یه دانش تأسیس میکنه، یا یک مکتب درست میکنه، نمیدونم یه مرکز میزنه، در حالی که ما حق نداریم دوستان. یعنی حتی یه منبرم که میخوام بریم باید روایاتش و آیاتش رو بررسی کنیم، مثل یک فقیه فرق نمی کنه، مثل یک فقیه. به هر صورت با این توضیحات آخرین جمله به عمق کلام معصوم پی میبریم. من از شما میخوام دوستان این دوتا حدیث رو حداقل حالا به عنوان دوتا حدیث معمولی تلقی نکنیم. ما قسم الله للعباد شیئا افضل من العقل، حسر دیگه، یعنی واقعا هیچی بالاتر از عقل نیست که خداوند به بندگان داده باشه. این حدیث اینو میگه. یا ان لله علی الناس حجته. ببینید امام کاظم در این حدیث یه مطلب ساده ای نمیگن، امام داره نهادسازی میکنه به قول امروزی ها. اول از سه تا نهاد دینی نام میبره که همه میشناسن، نهاد رسول، نهاد نبی، نهاد امامت. اما ظاهر فالرسل والانبیا والائمه. بعد در کنار این سه نهاد قرآنی اسلامی شناخته شده میاد نهاد چهارم درست میکنه به نام عقل. اما الباطن فالعقول. من معتقدم فضلا اگر امام کاظم در تمام عمرشون، حالا من در نیومدم چند سال ایشون داشتن به شهادت رسیدن، در تمام عمرشون اگر هیچ مطلبی نداشتن جز همین یک حدیث، به نظر من برای توفیق امام و سرآمدی امام بر دیگران کافی بود، اما به شرطی که حق این حدیث رو آنجوری که باید ادا، یعنی هم بفهمیم یک، هم بیان کنیم دو، هم در جایی که باید به کار بگیریم سه. خب اگر اجازه بدید یه بحثی هم راجع به اصولمون داشته باشیم در چند دقیقه، تا انشالله درس بعدیمون که روز یک شنبه خواهد بود دیگه مستحضرید. من یه جمله ای رو دیروز به عثمان طه نسبت دادم که ایشون انماها رو سرهم نوشته و خب بعضی جاهاش درسته بعضی جا اشتباس. الان دوستان تذکر دادن که نه ایشون جدا کرده، گفتم اخیراً جدا کرده، مثلا تذکر دادن گفتن نه ظاهراً از اول. به هر صورت حالا اگر اینطور بوده یه اشتباهی ایشون تو کتابت داره، این رو من قبلا دیدم، اگر این نبوده من عرض خودم رو اصلاح میکنم. به هر حال نسبتی وقتی به یک کس داده میشه باید دقیق باشه. علی حال حالا رو اون نسبت دیروز بنده اصراری ندارم و حمله بر اشتباه کنید. بریم سراغ بحثمون دوستان. بله ها سر هم نوشته انما قنمتم من شیء فان شادین سر هم نوشته. بله بله من آخه منم انما گفتم دیروز، لذا من نسبتم درست نیست. الان حال آقای حسینی میگن انما رو هم سر هم نوشته. خب انما در قرآن خب دو رقمه، یه دفعه انما الله الهون واحده که باید سرهم باشه، اما اگر انما قنیمتون رو هم سرهم نوشته همینه، همین که من دیدم اینه. میگم یه چیزی دیدم از جناب، نمیدونیم زنده است مرده است، از جناب عثمان. بله. حالا اصرار نداریم، به هر حال خدمتی کرده ایشون به قرآن. اگر اجازه بدید از این بحث بگذاریم. راجع به مناسبات استصحاب و قرعه علما دیگه خیلی بحث کردیم، حتی راجع به قرعه هم خیلی بحث کردیم نسبتاً دیگه. آرام آرام هم شما خسته هستید و هم من، ما هم دیگه نمیخوام زیاد چیز بکنیم. ببینید من در آخر بحث قرعه به چند تا نکته اشاره کردم بدون اینکه موضع خودمون رو مشخص کنیم، چون اگه می‌خواستیم موضع خودمون رو مشخص کنیم بحثمون دقیقاً میشد دیگه قاعده قرعه. من فقط مطرح می‌کنم فضلا، برگه هم هست مطالعه کنید که دیگه بریم سراغ بحث بعدی. ولی اگر یه زمانی بنا شد قواعد فقه بحث کنیم و به قاعده قرعه رسیدیم، البته اینا رو خیلی مفصل بحث می‌کنیم. یه بحثی که تو کلمات هست در حد فهرست داد. اینه که آیا قرعه رو هر کسی میتونه بزنه یا باید دادگاهی باشه و امامی باشه و حاکم شرعی باشه؟ و مثلا ببینید دو نفر دعوا دارن، اختلاف دارن، میخوان قرعه شرعی بزنن، نمیخوان خودشون یه جوری کنار بیان. قرعه شرعی که مثلا بعد هم بگیم الزام آوره، آیا میتونن خودشون بشینن قرعه بزنن یا مثلا باید برن دادگاه؟ پرونده و تشکیل و پرونده و بعضی از آقایان مثل مرحوم نراقی و مراقی، میدونید این دو بزرگوار هم عصرم هستن و هر دوشون هم راجع به قرعه خوب بحث کردن. مرحوم نراقی در عوائد الایام و مراقی در العناوین هست، آدرس ها هست دیگه. اینا گفتن آقا قرعه کار امامه. حالا امام که میگیم، یا امام اصل، امام معصوم، یا امام بدل، نائب امام. همینطور بیاید تا یه قاضی، اینا وقتی میگن نائب امام، قاضی مجتهد و هم نائب امام میدونن دیگه، حاکم شهر. وگرنه اگر خارج از این رویه و روند باشه قرعه نیست. مرحوم نراقی میگه مثل قسم خوردن. خب قسم خوردن میدونید که اگر بخوان یه پرونده‌ای رسیدگی بشه باید در حضور قاضی جامع الشرایط باشه. حالا امروزه میگن در دادگاه صالح باشه. از این جهت میگن از ادله اینو استفاده میکنیم. البته مرحوم مراقی یک کمی کوتاه اومده، گفته که امام یا نائب امام میتونه وکالت بده. مثلا در فرض کنید نظام قضایی اسلام، حالا رئیس قوه یا کسی که در هرم قدرت حکومته، مثلا این اجازه رو فرض کنید به شوراهای شهر بده، به دادگاه‌های خانواده بده، به نهادهای مردمی به یه نهاد اجازه بده. البته بنابر اینکه بگیم این جور کارها وکالت بردار هست، میدونید که این خودش یه بحث شیرینی داره که چه حوزه‌هایی رو حاکم میتونه وکالت بده و چه حوزه هایی رو نمیتونه وکالت بده. مثلا وکالت بده برای قضاوت، حق نداره. یه کسی که فرض کنید خودش فی نفسه شرایط قضاوت رو نداره، حاکم شهر به اون بگه قضاوت کن از طرف من، وکیل منی در قضاوت، غلطه. وکیل منی در قضاوت یعنی چه؟ وکیل منی مثلا در افتا، این که دیگه خیلی افتضاحه، اما مثلا بگه وکیل منی فرض کن در کارهای اجرایی، در اخذ وجوهات که گاهی اجازه میدن به غیر مجتهد. یه بحثیست که حدود وکالت تا کجاست. مثلا اگر شک کردیم در یک امری، اصل بر جواز وکالت یا اصل بر عدم جواز. این علما فقط در باب امام و حاکم شهر هم نیستا، در مسائل شخصی من و شما هم هست. الان من و شما میتونیم وکالت بدیم به یه نفر که از طرف ما نماز بخون، از طرف ما نماز بخون، بله میتونیم بهش وکالت بدیم از طرف ما این منزل رو بفروش، فلانجا رو بخر. همین باز بحث میشه یه جاهایی که آیا اینجا مباشرت شرطه یا وکالت هم میشه یا وکالت نمیشه. اگر نمیشه اصلا نمیتونه انجام نده، مثل باب حج که اگر کسی عاجز باشه بحثیه دیگه، آیا وظیفه داره نائب بگیره، یه نفر از طرف خودش به وکالت بفرسته حج یا نه، اختلاف هم هست. حالا مرحوم مراغی میگه باب اقرار رو اگر قائل بشیم که مخصوص امام یا نائب امام هست، میتواند به دیگران واگذار کند. خب این یه مطلب. مطلب دیگه که اگر دنبال کنید بحث قشنگیه، مثلا این تعطیلی دارید، ادبیات هم که تولید شده، بحث کیفیت قرآن است. آیا در شریعت مطهر ما برای قرآن کیفیتی داریم؟ میدونید که معمولا علما تو کتب فقهی میگن روی کاغذ، رو رقاع چند تا کاغذ، تکه کاغذ بنویسن، مثلا اسم زید و عمرو و تقی و نقی و دیگران رو. ولی بهتون عرض بکنم دوستان، اینجا دین نظرم داریم میدیم، معطل نمیشیم، برای قرعه کیفیت خاصی ثابت نیست. اومده تو برخی از تعابیر، روایات یا حتی کلمات علما، ولی عمومات ادله قرعه دست مقرع رو باز میگذاره، میگن هر جوری خواستن قرعه بزن. خب اینم باز یه بحث. یه بحث دیگه ای که در حد طرحش عرض میکنم، ببینید آیا قرعه لازم العمل یا قرعه میشه بزنی و بعد چی؟ ضربنا الخشبه به زیره، این تو میشه دیگه، من تحته، چوب بزنیم زیرش بگیم ولش کن و لزوم عمل نداره. در لزوم عمل به قرعه وقتی زده شد، یا عدم لزوم، دو تا بحثه ها، یکی بحث لزوم قرعه و عدم لزوم قرعه، یه بحث چی؟ لزوم یا بحث اصل قرعه زدن، یکی عمل به قرعه پس از اینکه قرعه زده شد، آیا قرعه لازمه یا نه زده بشه؟ اگر زده شد آیا لازمه؟ مثلا گفتیم جایزه، ولی خب حالا زدیم، آیا قرعه لازم العمله؟ مثل عمل به بیانه یا لازم العمل نیست؟ این دوتا بحثی است که روز شنبه اشاره‌ای داشته باشیم انشاءالله. دوستان بحث بعدمون مناسبات قرعه با مناسبات استصحاب با قاضی عدل و انصاف غیر از قرعه. الحمدلله رب العالمین.
این اگرش چجوریه؟ مگه میشه مثلا